برای شما لحظاتی آکنده از مهر و درخشش آرزو میکنم و امیدوارم که در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید و نظراتتون رو به ما برسونید از طریق 301035. در این لحظه شنونده خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت، اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: کلاهبرداری در فضای مجازی. کلاهبرداری اینترنتی به مجموعی از اقدامات غیرقانونی اطلاق میشه که با هدف فریب افراد و به دست آوردن اطلاعات مالی یا شخصی اونها انجام میشه. با گسترش روزافزون اینترنت و افزایش استفاده از خدمات آنلاین، همچنین تبلیغات توی شبکه‌های اجتماعی، این نوع کلاهبرداری هم به شدت افزایش پیدا کرده. سودجوان با استفاده از روش‌های مختلف و نوین به دنبال سوء استفاده هرچه بیشتر از اعتماد کاربران هستند. اما تعریف کلاهبرداری اینترنتی چیه؟ کلاهبرداری اینترنتی به اقداماتی گفته میشه که در اون کلاهبرداران از طریق اینترنت یا خدمات آنلاین با استفاده از فریب اطلاعات شخصی یا مالی افراد رو به دست میارن و هدف اصلی این کلاهبرداری ها به دست آوردن پول یا اطلاعات حساس مثل شماره کارت بانکی یا ثبت کارت بانکیه، رمز عبوره و اطلاعات هویتی کاربران جهت سوء استفاده. اهمیت آگاهی از کلاهبرداری اینترنتی در چیه؟ با توجه به اینکه خیلی از فعالیت‌های روزمره افراد به صورت آنلاین دیگه تو این روزها داره انجام میشه، افزایش آگاهی در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به یک نیاز اساسی تبدیل شده. آگاهی از این روش‌ها میتونه به کاربرا کمک کنه تا از خطرات احتمالی جلوگیری کرده و اطلاعات شخصی و مالی خودشون رو در امان نگه دارن.
دستگیری شیاد تلگرام.
والا من شماره مجازی از یکی از سایت‌ها گرفته بودم که مثلا ساکن ترکیه ام، یه چنل فیک هم زده بودم با تیک آبی که بیشتر بتونم بهم اعتماد بکنن. توی فضای مجازی میگشتم دنبال دخترای کم سن که عشق ترکیه داشتن و این حرفا.
دقت کنید،
باهاشون چت میکردم، صحبت میکردم، بعد ازشون میگفتم که توی اون صفحه اول تلگرامشون به من یه اسکرین شات بدن. شماره رو که میدیدم راحت هک میکردم، میرفتم تو حسابشون
تلگرامشون
بعد راحت خیلی نفوذ میکردم توی تلگرامشون. دیگه عکسای شخصی، چتاشون، هر چیزی که مربوط به خودشون بود و برمی‌داشتم و بهشون گفتم که باید به من، به ولت من، این تومن پول بزنید.
اگه ندی
که پخش میکنم همه‌جا. نزدیک به پول خودمون شاید 3 میلیارد 4 میلیارد.
خیلی راحت میگه 3 میلیارد 4 میلیارد در ظرف یک سال. یک سال کمتر. به خانواده‌هاشون اطلاع میدادن که کلاهبرداری داری میشه؟
خب من یه جوری بیشتر میرفتم افرادی که کم سن کم داشته باشن.
خب به خانواده‌هاش نمیگه، به پدر.
نه دیگه، اون کم سنا پخته نیستن. بیشتر به کار ما، سوژه ما کسایی هستند که کلا زیر 18 سال بچه سال. به کار ما، سوژه ما کسایی هستند که کلا زیر 18 سال بچه سال.
تقاضایی که از دختر خانم‌ها دارم، آقا پسر دارم، این هستش که اگه مشکلی که پیش میاد حتما به خانواده بگی.
چند سالشه دختر خانم؟
دختر خانم من 17 سالشه.
چی شد موضوع با ما خودت؟
گوشیش رو هک میکنه و وارد تلگرامش میشه و تلگرام شروع میکنه عکسای بسیار شخصی دختر منو میفرسته برای خودش و بعد از یه مدت
چقدر درخواست پول کرده بود؟
نزدیک 100 میلیون.
اینم یه شیاد تلگرامی با لباس خلبانی.
من با یه آقای آشنا شدم، بعد گفتش که خلبانه، قصد ازدواج داره، میتونه برای مهاجرت به من کمک کنه. برای اینکه به من اعتماد کنه من باید یه مقدار پول براش واریز کنم. بعد تو این مدت ما تماس تصویری میگرفتیم، خب دیدم مثلا حرفش منطقیه تقریبا.
با لباس خلبانی بود تصویر میکرد؟
نه نه، تو آره تو اتاقش بود.
به همین راحتی؟
بعد من پولو که براش دادم.
چقدر دیفتی؟
2000 یورو.
خواهشی که از هموطنان عزیز دارم اینه که ما یک مقداری در حوزه فضای مجازی باید خودمونو به فرزندانمون نزدیکتر بکنیم. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد حتما والدین در جریان قرار بگیرن و این میتونه یک اقدام پیشگیرانه مناسب تری باشه.
یه نگاهی بندازیم به انواع روش‌های کلاهبرداری اینترنتی. باید بدونیم که چند نوع کلاهبرداری اینترنتی داریم و سارقان اینترنتی با چه روش‌هایی اطلاعات ما رو در اینترنت به سرقت می‌برن. یکی از رایج‌ترین روش‌ها کلاهبرداری پیامکیه که در اون کلاهبرداران با ارسال پیامک‌های حاوی لینک به درگاه‌های پرداخت جعلی کاربران رو فریب میدن. این پیامک‌ها ممکنه به ظاهر از یه بانک یا سازمان معتبر به نظر برسن و کاربرا رو به وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خودشون ترغیب کنن. توی این روش کلاهبردارا به طور معمول از عناوینی مثل برنده شدن در قرعه کشی یا تخفیف ویژه استفاده میکنن تا کاربرا رو به کلیک روی لینک‌ها ترغیب کنن. روش دیگه فیشینگه. فیشینگ به تکنیک‌های اشاره داره که در اون کلاهبردارا با ارسال ایمیل‌های جعلی و شبیه به ایمیل‌های رسمی کاربرا رو به وبسایت‌های تقلبی هدایت می‌کنن و توی این وبسایت‌ها از کاربرا خواسته میشه تا اطلاعات حساس خودشون رو وارد کنن. اینو کلاهبرداری به دلیل شباهت ظاهری وبسایت‌های جعلی به وبسایت‌های واقعی خیلی خطرناکه. به عنوان مثال کاربرا ممکنه با یک ایمیل از طرف بانک خودشون که ازش درخواست می‌کنه تا برای تایید اطلاعات حساب خودش به یک لینک خاص مراجعه کنه، کلاً حسابش خالی بشه. یه روش دیگه فروش محصولات تقلبیه. کلاهبردارا میتونن با راه‌اندازی وبسایت‌های فروشگاهی جعلی محصولات تقلبی یا غیر واقعی رو به فروش برسونن. این وبسایت‌ها معمولا دارای درگاه پرداخت غیر معتبرن و بعد از دریافت پول هیچ محصولی به مشتری ارسال نمیشه. تو خیلی از موارد این وبسایت‌ها ظاهر بسیار حرفه‌ای دارن و به راحتی کاربراشون رو فریب میدن. کاربرا باید از خرید از وبسایت‌هایی که اطلاعات تماس یا نشونی فیزیکی ندارن جدا خودداری کنن. دیگه کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی. توی شبکه‌های اجتماعی کلاهبردارا میتونن با ایجاد حساب‌های جعلی از کاربرا بخوان تا اطلاعات شخصی خودشون رو به اشتراک بذارن یا به لینک‌های مشکوک کلیک کنن. اینو کلاهبرداری به دلیل اعتماد کاربرا به شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال ممکنه یک کاربر تو شبکه‌های اجتماعی پیامی از طرف یه دوست دریافت کنه که حاوی یه لینک مشکوکه. در واقع این حساب ممکنه هک شده باشه و کلاهبردار قصد داره از طریق اون به اطلاعات شخصی کاربر دسترسی پیدا کنه. یه روش دیگه کلاهبرداری‌های استخدامیه. خیلی از کلاهبردارا با هدف سودجویی اینترنتی و انتشار آگهی‌های استخدام جعلی از کارجوها درخواست می‌کنن تا مبلغی رو برای ثبت نام یا دریافت اطلاعات بیشتر پرداخت کنن. این روش کلاهبرداری تو دوران رکود اقتصادی رواج بیشتری پیدا می‌کنه. کلاهبردارا با ایجاد وبسایت‌های جعلی استخدام کارجوها رو به پرداخت هزینه‌های غیر ضروری ترغیب می‌کنن. و اما روش آخر، استفاده از درگاه‌های پرداخت جعلی. کلاهبردارا میتونن با ایجاد درگاه‌های پرداخت جعلی کاربرا رو به اشتباه بندازن و اطلاعات کارت بانکی اونها رو به دست بیارن. این درگاه‌ها معمولاً شباهت زیادی به درگاه‌های معتبر دارن و تشخیص اونها برای کاربرا معمولاً دشواره. همچنین محتوای کلاهبرداری با کارت حبابدار هم شاید کمتر به گوش هممون خورده باشه. رئیس پلیس فتا گفته که کلاهبرداری اینترنتی 40% از پرونده‌های سایبری رو تشکیل میده و 380 میلیارد تومان وجوه تا به الان مسدود شده. کلاهبرداری اینترنتی با سهم 40% از کل پرونده‌های 6 ماهه اول سال مقام اول رو در بین جرایم سایبری داره. رئیس پلیس فتا ضمن اشاره به شناسایی 27 نوع جرم سایبری در ایران از مسدودسازی بیش از 380 میلیارد تومان وجوه سرقت شده و دستگیری بیش از 180 متهم خبر داده و گفته که میزان جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه سال گذشته چیز حدود 3% کاهش پیدا کرده. در سطح جهانی حدود 72 نوع جرم سایبری شناسایی شده و در ایران تا به الان 27 نوع از این جرایم به صورت روزمره به کار گرفته میشه. یعنی چیزی هلوش 45 تا جرم سایبری هنوز وارد ایران نشده که طبیعتاً نیازمند اینه که ما یه ذره آگاهیمون ببریم بالاتر که اگر اینها هم وارد شد بتونیم در برابرش هوشیار باشیم. از بین همه این جرایم سایبری کلاهبرداری اینترنتی برجسته ترین جرمه. این کلاهبرداری‌ها در قالب‌های متنوعی انجام میشن. مثلا کاربر کالا یا خدمتی رو سفارش میده، مبلغی به عنوان پیش پرداخت پرداخت میکنه اما کالا تحویل نمیشه یا کیفیت کالا متفاوته. علاوه بر این توی مواردی هم کلاهبردارا با سوء استفاده از آگهی‌های فروش کالای مورد نظر رو به چند نفر می‌فروشن و وجه رو به حساب خودشون منتقل می‌کنن، شکلی از جرم که به کلاهبرداری مثلثی معروفه. دومین جرم سایبری پرتکرار هم برداشته غیر مجاز از حساب‌های بانکیه که حدود 30% از پرونده‌های سایبری رو شامل میشه. این برداشت‌ها معمولاً از طریق لینک‌های آلوده یا شبیه‌سازی درگاه‌های بانکی انجام میشه. توی این روش مجرمان با ارسال لینک خراب یا جعلی کاربرا رو فریب میدن تا اطلاعات حساب بانکی خودشون رو وارد کنن و بعداً برداشت غیر مجاز انجام بدن. سومین جرم پرتکرار دسترسی غیر مجاز به داده هاست. وقتی که هکرها به حساب‌های کاربری افراد دسترسی پیدا می‌کنن و از اطلاعات خصوصی برای اخاذی، افشا یا سوء استفاده بهره می‌برن، میشه همین جور. علاوه بر این، هتک حیثیت و مزاحمت اینترنتی مثل تهدید، انتشار تصاویر خصوصی یا باج‌خواهی هم در فهرست 5 جرم برتر سایبری کشور.
یه درگاهی بود ما اومدیم خرید بکنیم، بعدا حالا نگار درگاه کلاهبردار بودن.
خرید چی بود؟
خرید اینترنت کولر گازی بود.
پرداخت پول همان و تحویل نگرفتن جنس همان.
سایتش رو چک کردیم قبلش، دیدیم که اینماد هم داره.
اومدیم موبایل گرفتم، مبلغش هم کامل پرداخت کردم، 3 ستاره هم بود، گفتیم یه مورد اطمینان دیگه. بعد نماد 3 ستاره.
بله.
متهمی که میگوید دو سایت فروش لوازم خانگی رو اندازه میکند تا از راه آن پولی به جیب بزند، البته از راه کلاهبرداری.
اینماد و اینایی که میخواستی بگیری مدارک میخواستی که مدارک کیو دادی؟
برای داداشم و دوستم.
چقدر دادی واسه اینماد 3 ستاره؟
300,000 تومان. 200,000 تومان.
چند وقت پیش؟
همین پارسال.
این سایت هایی بوده که به وسیلهش کلاهبرداری میکردن. مثلا اسم سایت چی بوده؟ robet.ir. کولرگازی میفروخته. یا این یکی لوازم خونگی میفروخته، اسمش چی بوده؟ فرازستور.ir. هم یه در واقع دامنه دیگه بوده. از طریق این دوتا کلاهبرداری صورت میگرفته.
پیگیری که همکاران عزیزم انجام دادن تا الان در 11 استان کشور تعداد زیادی از شکات رو شناسایی کردن.
الان این چیزی که پلیس فتا در اختیار ما قرار داده، ببینید، شهرستان چالوس، اسلامشهر و مشهد، علی گودرز، خراسان جنوبی، یعنی پلیس فتای استانهای مختلف در کل کشور یه همچین پرونده مشابهی رو از این دوتا دامنه سایت ثبت کردن و تعداد زیادی از افراد در واقع مال باخته شدن.
حدود 13% از پرونده‌های سایبری توی استان تهران رسیدگی میشه و استان‌های خراسان رضوی و اصفهان هر کدوم 5% سهم دارن و استان‌های فارس و آذربایجان شرقی هم هر کدوم 3%. پس چی شد؟ تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی. این ترتیب توزیع جغرافیایی جرم سایبری در 5 استان اوله. کشوره. در مقابل استان‌های مثل کیش، کهگیلوی بویراحمد، لرستان، سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی جزء مناطق کم وقوع محسوب میشن تو جرایم سایبری. در مقایسه با سال گذشته جرایم سایبری همونطور که گفتم چیزی حدود 2.7% کاهش پیدا کرده و خب این روند رو ما در سال‌های قبلش هم با عدد 1.5% شاهد بودیم. این آمار نشون دهنده روندی مثبت در مقابل با جرایم سایبری در کشوره که افزایشش نیاز به همکاری بین دستگاهی داره. یکی از روش‌های محبوب کلاهبردارا اسکیمینگ، یعنی کپی غیرمجاز اطلاعات کارت بانکی افراد هنگام پرداخت با دستگاه پست. مجرم‌ها از دستگاه جانبی استفاده می‌کنند و بعداً با استفاده از داده‌ها برداشت غیرمجاز انجام می‌دهند. تو همین نیمه اول سال 19 پرونده کثیر و شاکی اسکیمینگ شناسایی شده تو کشور و 38 متهم در ارتباط با اونها دستگیر شدند. در زمینه برداشت غیرمجاز اینترنتی هم 30 پرونده مهم شامل 37 متهم باندی شناسایی و متلاشی شدند. تو حوزه کلاهبرداری اینترنتی هم برنامه پلیس فتا به شناسایی 110 پرونده کثیر و شاکی منجر شده و در مجموع 181 متهم در این زمینه بازداشت شدند. رئیس پلیس فتا گفته که مقابله با جرایم سایبری تنها کار پلیس نیست. همکاری بانک مرکزی، اپراتورها، نهادهای زیرساختی، دادستانی نقش اساسی در کنترل و پیشگیری داره. بسیاری از لینک‌های آلوده و بدافزارها از طریق پلتفرم‌های خارجی یا شرکت‌های پیامک انبوه ارسال میشن و بنابراین هماهنگی بین دستگاه‌ها برای مقابله با اونها الزامیه. مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا فعال و هممون میتونیم در صورت مواجهه با کلاهبرداری یا تهدید سایبری با شماره 096380 تماس بگیریم. قبلا طبق گفته پلیس فتا خیلی از تماس‌های مرکز فوریت‌های سایبری متعلق به افرادی بوده که وجوهشون به سرقت رفت، اما امسال 70% تماس‌ها مربوط به پیشگیری از جرم، یعنی مردم آگاه شدن و قبل از کلیک روی لینک‌های آلوده تماس می‌گیرن و موارد مشکوک رو گزارش میدن. هیچ وجهی هم در قالب خدمات دولتی نباید از طریق لینک‌های ایمیلی یا پیامکی درخواست بشه. در صورت شک هم کاربرا باید صحت لینک و شماره فرستنده رو بررسی کنن و از دستگاه رسمی استعلام بگیرن. به مرور تعداد کاربران افزایش پیدا کرده و در حال حاضر مردم بسیاری از اقدامات خودشون رو از طریق اینترنت دارن انجام میدن. در نتیجه میزان جرایم اینترنتی هم طبیعیه که افزایش پیدا کنه. سال 98 تعداد پرونده های پلیس فتا بیش از 160,000 پرونده بوده. تو همون سال پرونده 200,000 نفر رو که مجرمان اینترنتی به اون دسترسی پیدا کرده بودن تو بانک اطلاعاتی در پلیس فتا میتونستید پیدا بکنید. یعنی کلاهبردارا از این افراد اطلاعاتی مثل شماره حساب، رمز دوم پایا، سی سی بی تو رو داشتن و در واقع هر زمان که اراده میکردن میتونستن از اونها استفاده کنن و حساب افراد رو خالی بکنن و خدا شکر از اون سال تا به الان هر سال چند درصد این جرایم کشفشون افزایش و گول خوردن مردم و ارتکاب اشتباه تو فضای مجازی کاهش پیدا کرده و خب این اتفاق خوبیه اگر بیشتر هم بشه و حالا که هوش مصنوعی میتونه همه جوره به مجرما کمک بکنه ما هم باید هوش طبیعیمون رو به موازاتش ارتقا بدیم. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید.
جریان زندگی در بازار نلبندان. هیجان جوانان در سالن بسکتبال. دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله. و زیلو پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل ناهارخوران.
یه تابلو از ذوق و هنر، یه گوشه تاریخ بشر، یه بافت ویژه در نظر، گرگان رنش ناسانه، درشکه ها و بودکه ها، تو خیابان نما نما، حالا برین تو کوچه هاش، ببین چه دل مرو بانه، دوت تا سکوی آجوری زیر یه تاق هلالی، در کوچه میان دوش، بفرمایی توی خانه، نه قصه و نه اوسانه، اینا فرهنگ گرگانه.
گرگان گلستان، گلستان ایران، ایران جان.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار قراره با هم به دنیای عجیب و مهیج کتاب کوههای سفید نوشته جان کریستوفر سفر کنیم. داستانی علیه سلطه برای آزادی فکر و مبارزه با ظلم. کتاب کوههای سفید اولین جلد از مجموعه سپایه هاست. ماجرای نوجوانی به نام بیل که قراره وارد مراسم کلاهک گذاری بشه. جشنی که در اون نوجوان ها وسیله فلزی بر سر میذارن و از اون پس ذهنشون تحت کنترل موجودات غول‌پیکر و بیگانهی به نام سپایه ها قرار میگیره. اما بیل برای انجام این کار دچار تردید میشه و میخواد آزاد بمونه. برای همین تصمیم میگیره از دهکده فرار کنه و به سوی کوههای سفید سفر کنه، جایی که گفته میشه هنوز انسانها آزاد زندگی میکنن. وین در این مسیر با چالش‌های بزرگ و خطرهای نفسگیر روبرو میشه، اما امید به آزادی اون رو پیش میبره. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
آنجا که یادم میآید جک همیشه سر به زنگا میرسید تا به من کمک کند. همچنان که به طرف دهکده میرفتیم ناگهان یادم آمد که درست یک هفته بعد من تنهای تنها میشدم. بعد از مراسم کلاهک گذاری هفته بعد جک دیگر یک پسر بچه به حساب نمیآمد. جک اطراف را پایید و من ساعت رو سر جایش گذاشتم و کلید کشو را به جای اولش برگرداندم. پیراهن و شلوار کثیفم را عوض کردم و دوباره به طرف ویرانه‌ها به راه افتادیم. هیچ کس نمی‌دانست این بناها در گذشته‌های دور چه بوده و فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که ما را به خود جلب می‌کرد علامتی بود که روی یک صفحه فلزی زنگ زده و لب پریده حک شده بود. خطر 6600 ولت. ما اصلا نمی دانستیم ولت چیست، اما تصور خطر هر چقدر هم که مربوط به روزگاران خیلی قدیم باشد باز هم هیجان انگیز است. نوشته دیگری هم بود، اما بیشترش را زنگ فلز از بین برده بود. فکر می کردیم شاید این نوشته هم مربوط به نام شهری باشد که فلز را از آنجا آورده بودند. کمی دورتر آلونکی بود که جک آن را ساخته بود. باید از میان طاقی سنگی می گذشتیم تا به آنجا برسیم. داخل آلونک خشک بود و جایی هم برای درست کردن آتش ساخته بودیم. جک پیش از آن که دنبال من بیاید آتشی افروخته بود و خرگوشی را حاضر و آماده به سیخ کشیده بود تا کباب کنیم.
اگر از شنیدن این داستان هیجان انگیز لذت بردید، میتونید نسخه کامل این کتاب گویا رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌ها همراه بودید. بدرود.
با شما دوستان عزیز، شنوندگان یار و همراه، میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه ایست. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
آیا رسانه ها برابری میارن یا نابرابری رو بیشتر میکنن؟ در این قسمت از پیدای پنهان به سه نظریه که نقش مخاطب رو کانون توجه قرار میدن میپردازیم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند و علاقمندان به بحث‌های رسانه‌ای، سلام می‌کنم به شما هر جای ایران که هستید. سپاسگزارم که این ایستگاه رادیویی و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً تا پایان این نوبت پیدای پنهان کنار ما بمانید. میز نقد امروز آماده است، با هم می‌شنویم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اومدیم به گفتگوی امروز. زهرا حاجی احمدی هستم و باز هم با سه نظریه مهم رسانه‌ای دیگه در خدمت